آنچه گذشت
مرد مهدا، کشتنش. متهم پرونده دختر عنایته.
به نظرم هیچ فرقی نمیکنه وکیل دخترت من باشم یا هر خری که الان هست.
فکرم به خاطر مادرت هم شده این کاری میکنی.
اونی که بهت گفته پاشی بیا اینجا بنزین بریزی رو آتیش 14 ساله زندگی من، بهش بگو کور خوندی.
همون وقتی که مهدا وارد ماجرا شد.
مهدا؟
سر ماجرا که میشه وکیل خانواده اشیری.
خیلی خوب شد تا اینجا اومدم که بفهمم چه بلایی داره سر زندگی میاد.
تو رفیق خاک مادرت یه خیلی خانم باش.
آه همونطور که فرمودی شد.
به دکترت بگو آروم باشه، خیلی درست باش حرف بزنه.
بزرگترین حسرت زندگی میدونی چیه؟ اینکه چرا 14 سال پیش خودم جنم و وجودشو نداشتم اشیری رو با دستای خودم خفش کنم.
میدونم اعدامم میکنن ولی باور کنین من نکشتمش.
برای پرونده مادرت هزار تا ادله داشتیم که اشیری قاتله. آخرش به کجا رسیدی؟
بابات واقعا میتونسته همچین کاری کرده باشه؟
مطمئن نیستم ولی از اون خیلی کارو برمیم.
اومدم ازت خواهش کنم مهدا، کسی پرونده بیای بیرون.
اینقدر گیر نده سر یه چیز کوچیک.
بس بگرد تا بگردی.
میخوای وکیل دختره بشی؟
مهتاب چرا باید پرونده اشیر رو قبول کنه؟ پس شما اجازهشو صادر کردی.
من برگردی کنارش و حواست به خیلی چیزا باشه.
امیر میخواست قبل از مرگش بخشی از اموالشو منتقل کنه.
به کی؟
مانیا. میگفت منشیشه. فروزان نوید از ماجره ی انتقال اموال مطلع شده.
از این داستان پاتو بکش کنار.
یه کار امیر نیمه تموم مونده. تموم بشه دیدارمون میره به قیامت.
اینقدر دوست دارم که بهت بگم داری میری ته چاه. تو ته همون چاه باته.
من فکر کردم میری پیش اماد روشنت میکنه که من اصلا به اذن اون این پرونده رو قبول کردم. من هر کس دیگه ای جز تو بود میزدم پودرش میکردم.
به نظرم یه خورده تون رفتی مهدا.
پیداش کردی؟
بله.
همشو؟
بله.
مباد بخوای شر بکنی که من بدتر شر میکنم.
خیلی کیف میکنی اون دختر بالای دار ببینی. آره بابای تو یه بدهی سنگین به زندگی من داره. خودش مرد رفت، نتونستم یقشو بگیرم، از تو پسش میگیرم، با سودشم پس میگیرم.
هر چیزی که میبینیم سایه ای از چیزی است که نمیبینیم. مارتین لوتر کینگ. ندامتگاه زنان استان تهران. حامد با فرشته ملاقات حضوری داره.
تو اصلا از کی رفت خونه عشیری؟
از چند هفته بعد از اینکه آقا برگشتن ایران.
میشناختشون از قبل؟ خودشو مثلا خانواده‌شو؟
نه، بابا گفت دوست قدیمی، آدم خوبیه. منم یه چند ماهی برم که هم بتونم پول درارم هم سرم گرم شه.
تو مدت هیچ کار عجیبی ازش سر نزد؟ مثلا چه می‌دونم حرف عجیبی بزنه؟ به خصوص روزای آخر.
چیز عجیب که این روزا بیشتر میموندن خونه این روزای آخر. زودتر هم عصبی میشدن.
عصبی؟
بله، اصلا حوصله هیچ کیو نداشتن، حتی خانومو. یه دعوای خیلی بد هم کردن با هم، اصلا واسه همین خانم قرار کردن رفتن سفر.
سر چی بود؟
نمیدونم سر چی، فقط میدونم که خیلی سر و صدا کرد.
دیگه
به زوری که دوتا لقمه غذا میخوردن، همش سیگار و تلفوناشون زیاد شده بود، داد و هواراشون، بهونه گیریاشون. ولی حتی یه بار منو مجبور کردن تک تک سطل آشغالای کوچه رو بگردم. اینا رو همه رو با آقای رسولی گفته بودم تو پرونده.
چی شد؟ نفهمیدم. برید چیکار کنی سطل آشغال بگردی؟
یه روز رفتم اتاق آقا رو تمیز کنم، دیدم گوشه اتاقشون پر روزنامه است. اصلا آقا اهل روزنامه جمع کردن نبودن. بعد من همه رو ریختم دور. عصری که برگشتن به هم گفتن که اینا رو چرا ریختی دور. منو مجبور کردن که برم تک تک سطل آشغاله کوچه رو بگردم.
پیداشون کردی؟
بله.
و بعد که برشون گردوندی چی کار کرد؟
یه چند تا رو که با خودشون بردن، بقیه رو هم گذاشتن همونجا که بود.
چه روزنامه هایی بودم یادتونه؟
نمیدونم چیا بودم، فقط میدونم چند تا بود.
بیا سعی کن یادت بیاد الان هر چند تاش کش بود بنویس. نوید چی؟
آقا نویدو خیلی نمیشناسم، کلاً کم دیدم بیان خونه آقا. خیلی هم ازشون حرفی زده نمیشد، حتی عکسشون هم نبود.
به نظرت چجور آدمی اومد؟
خیلی اعصاب ندارم. البته این خانواده کلن اعصاب ندارم، ولی از آقا هم خیلی خوششون نمی اومد. ولی به نظر من آدم بدی نبودم.
هنوز هم اینطوری فکر میکنی؟
منم اگه بابامو کشته بودن کوتاه نمی اومدم. حتی اگه ازش خوشم نمی اومد.
چرا فکر میکنی از باباش خوشش نمیومده؟
نمیدونم، یه جوری همیشه حرف میزدم با آقا، اصلا شبیه رابطه پدر پسری نبود. حتی خانومم از آقا نوید میترسید. یعنی وقتی آقا نوید میومد خانوم یا میرفتن تو اتاق یا میرفتن بیرون کلا.
خوبه پس.
شب حامد ماشینش رو جلوی کافه رستوران مشبخ پارک میکنه. صندلی های حیات روبروی مشفق میشینه.
اینا اون چیزاییه که واسه عشیری مهم بوده. مربوط به کی یا چی میشه نمیدونم. به همچین تاریخایی بوده. فکر کنم اگه بفهمیم چیه به کارمون میاد.
واقعا؟
آره دیگه. اگرنه چرا باید این دختر فرشته رو مجبور کنه تا کمر تو سفت آشغال خمشه که چی رو پیدا کنه؟ هرچی بوده به نظرم بد جوری ازش میترسید.
باشه، ازای خورده اینجا خلوت شه، بریم تو زیر زمین ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم.
اون دخمه چیزایی گیرمون میاد.
بعید میدونم چیزی اون تو باشه که به چشم نیومده باشه.
متین دفتری رو دیدم. این وسط پای دختر دیگه هم هست، اسمش مانیاست. میگفت قبل از این اتفاق تصمیم داشته یه سری سند مند بزنه به نامش.
حامد به سیگارش فندقی میزنه.
دختر بیدش نیست.
پس داستان اینه که فروزان غضب کرده پرونده رو سپرده به متا.
امیدوارم فقط همین باشه.
اگه بخوای بد دل باشیم راهو گم میکنی.
مشفق و حامد میرن زیر زمین. اونجا کمدای فلزی و قفسه های چوبی هست که توشون روزنامه های قدیمی و جدید و پرونده های جناییه. بررسیشون میکنن. حامد پرونده ی قتل مادرش رو پیدا میکنه. عکس بزرگی از پروانه توشه. با چند تا روزنامه از زیر زمین میان بیرون.
عشیریش کن
اینو ببین. گزارش بعدی همون گزارشه. وسطی رو نگاه کن.
شناختی؟
جورجانیه دیگه.
آه. شریک قدیمی و گرما به گلستون عشیری.
همه چیش خلوب پیرسید به عشیری.
کارخونه شرکت. درچی دار و نداره شما از زیر مجموعه عشیری.
تاریخش مونه چند ماه قبل از قتل عشیری.
خب اصل مطلب کو؟ گزارش آخر.
گزارش آخر هم گزارشی که اصلا نه فرداش، نه پس فرداش، نه هفته بعدش، نه حتی ماه بعدش به چاپ نرسیده. یحتمل دیگه انقریب داشته پای خود عشیری میبره بسن.
چند ماهی میشه که اینا رو تعطیل کردن.
بس نویسنده رو باید پیدا کنیم. نویسنده مقاله رو باید پیدا کنیم. جان مشفق اگر یه ربط کوچولو بین این داستان و قتل عشیری باشه، چک اول و خفن زدیم.
گمار دیگه برد و باخت داره. اسمش واعظه، حتما نازلی میتونه پیداش کنه.
بازیگران: شهاب حسینی در نقش حامد، امیر آقایی در نقش نوید، لادن مصطفی در نقش مهتاب، مهدی سلطانی سروستانی در نقش مشفق، پردیس پورآبدینی در نقش فرشته، با معرفی نفس بازقی در نقش تینا، با هنرمندی بهروز رضوی در نقش عماد، فرید سجاد حسینی در نقش عنایت، دیبا زاهدی در نقش نازلی و آشا مهرابی در نقش فروزان. گناه فرشته بر اساس داستان گناه فرشته نوشته الف مشفق، فیلمی از حامد عنقا به روایت فرناز امیری. قسمت چهارم. نازلی دختر جوانی که یه بار با جمیلی اومده بود دفتر کار حامد، جلوی ساختمون دفتر کار حامد توقف میکنه. از پله ها میره بالا، میره داخل دفتر. مشفق هم اونجاست. What I had to do, he saw it through without exemption.
خوبه دیگه، کار هر ننه قمری دو ساعته انجام میدی، به ما میرسه با چند روز علاقه
میشه. اون مال وقتی که نفرستیم دنبال یه سوزن تو انبار کاه.
خب حالا
هیچ، استاد از نسل دایناسور هست، همچنان خودنویس و کاغذ کاهی و نه توییتر داره، نه اینستاگرام داره، نه فیسبوک، هیچی، نه یه موبایل نداره، فاز دود چراغ و این حرفا.
مشکل همینه دیگه، اندازه جمیلی نمیتونیم پول بدیم که 24 ساعت برمون وقت بذاره. حالا یارو دایناسور شد، اصلا منقرض.
خیلی ممنون، پیداش کردم یه دفتر.
آفرین.
فقط یارو یکم عجیب غریب میزنه، یه مدلیه.
چطور؟
نمیدونم، یه جوریه، یه فازایی داره.
یه جوریه یعنی چه جوریه؟ باز اون سنسورای زنونت بی خودی فعال شد.
میدونه چی ازش میخوام؟
آره
اصلا درست تفهیم شده؟
آره بگم اونم، چون پرسید به چه دردتون میخوره، منم همون چیزایی که تو گفتی و تحویلش دادم. قبول کرد بیاد حرف بزنی. قیافش شبیه کسایی که قانع شدن نبود، ولی گفت میاد.
کی میاد؟
تا غروب.
غروب یعنی کی؟ ساعت چند الان؟
غروب دو سه ساعت کم.
مشفق رو کاناپه میخوابه. حامد سیگار روشن میکنه. تصویر پاهای مردی کیف به دست از پله های دفتر کار حامد میره بالا.
داخل منتظرتونه.
قاتلشون چی؟
یکی رو گرفتن سر قتل اون آخری، البته کیسش امنیتی شده. به این آسونی نمیشه فهمید که
اینا را حاضر بیایی تو دادگاه بگی.
تاوانشو دادم به قدر کافی.
خب الان چرا اینجایی؟
گفتم شاید بتونیم سر سندا معامله کنیم.
نگاه متعجب حامد و مشفق به هم.
زش.
معامله چی آقای باعث؟ پای جونی آدم وسط ها؟ من فکر کردم شما دغدغه حق و حقیقت و جامعه مدنی و این حرفا رو دارین.
سندا واضحن و شفاف. کل گزارش هم که شنیدید. بلکم بیشتر. اگه این سندا میتونست به من کمک کنه که چیزی رو ثابت کنم، به شما حتما میتونه. تازه دنیا هم عوض شده. خبرایی که قبلا در گوشی میگفتن الان میتونه تیتر اول خبرگزاری ها بشه.
چرا تو الان پولش نکردی؟
سوال خوبی.
یک در هزار آدمایی مثل شما پیدا میشن که حاضر باشن واسه این سندا دست به جیب بشن. بعدشم من بعد از اینجا برم. باید بتونم زنده بمونم.
عجب نسل تر و تیمیستی در اومدین شما ها. چه گاگولایی بودیم ما که شما رو باور کردیم.
اگه با این حرفات بخوای منو تحت تاثیر قرار بدی و جب عدالت بردارم، باید بهت بگم که من با قلمم خیلی برای عدالت جون کندم.
واعظ پیپ میکشه.
بلکه
اگه سفیدم باشی زندگی بلکت میکنه.
توتونتو میگم.
اشتباه نشه واسه پولش نمیگم. پول واسه چیزی نیست، ولی این که میبینم شغل دوم همه شده دروغ و دغل و طمع و بخل و ریاکاری و این چیزا، نمیدونم گریه کنم یا بخندم.
با ترس قطر ناقافل تو زندان و اینجور چیزا اگه زندگی کرده بودی این چیزا رو میفهمیدیم.
ببین اگه از چیزی میترسین دادگاه میتونه ازت محافظت کنه.
جدا؟ اینه این فیلم فرنگی ها یعنی؟
بل کن دیگه بابا، بلش کن. شماره شماتو بده.
یه چیزی بزن که هر دوتامون راضی باشیم.
من بهت هم میخوام همه اسناد، خط و ربط و همه چی.
باشه، ولی اونا خرجش جداسا.
دیرت نشه. یه سوالی واسم پیش اومد اگه اشکالی نداره. تو اون چیزایی که نوشتی و این چیزایی که گفتی از مرگ پروانه معتمد هیچ چی نبود.
حقوقی شرکت اشیری رو
تو گزارشت هیچ اشاره‌ای بهش نشده. چرا؟ مسئله نبوده؟
همون موقع اعلام شد خودکشی بوده.
جورجانی هم از ظاهر خودکشی بوده، ولی میگی نبوده. چه فرقی میکنه؟
نمیدونم، شاید انگیزه واسش پیدا نکردم. اصلا آدم مهمی نبود تو اون معادلات.
اشیری چی؟ همون موقع مهمتری متهمت بود یا نبود؟
هم حرف بودش هم شایعه. ثابت که نشد. تازه اشیری آدم بکشه. هم باهوش‌تر از این حرفا بود و هم ترسوتر. ولی یه چیز عجیبی از همون موقع تو ذهنمه. هم خواسته هم نیست.
چی؟
نامه خودکشیش تو دفترش پیدا شد، ولی جنازش با یکی از ساختمونای نیمه کاره اشیری، درست همون مدلی که چند ماه بعد جورجانی خودکشی کرد.
خب همین واسه شکت بس نبود؟
گفتم که آدم مهمی نبود تو حلقه آدمای اون گذرش. تازه اگر هم قتل بوده اصلا اهمیتی نداشت.
پولتو همین امروز فردا واسط میزنم، چون ظاهرا تنها چیزی که برات اهمیت داره.
من به اصل و فرع شک دارم. چه دنیای گویی شده دارم.
باعث با همراهی نازلی از پله های دفتر کار حامد اومد پایین.
ببینم قپی که نمی اومد.
نه اگه تو قپی نیومده باشی. این پولا برای تو پوله، برای اون پولی نیست. فقط کاش قبلش بهم گفته بودی میخوای بازی در بیاری که من اینجوری سنگ رو یخ نشم.
بازی چی؟ گوش کن دختر جون، از من اینو بشنو، دور و بر این پرونده نپلک. کاش که اینو یکی همون سالا به من گفته بود. نگی بهت نگفتم ها. بیا
یه پوش است،
اینم ببر بهش بده، فکر نکنه قپی اومدم.
ببین هر آدمی که میمیره مهمه. آدم ها آدم هن و سوژه گزارش روزنامه.
واعظ میره. سر کوچه یه ماشین شاسی بلند فلاشر میزنه، واعظ رو سوار میکنه. ماشین مهتابه.
تعریف کن ببینم چی شد.
هیچی، قرار شد پولو دادن مدارکو تحویل بگیره.
خوبه، مهم اینه که چیز بیشتری ندونه.
بستگی داره، بستگی داره که اول پولش برسه.
حالا بهت میگم پولت از کجا میرسه. تو فقط پاسپورت دم دستت باشه.
باعث از ماشین مهتاب پیاده میشه. میزنه به شیشه.
ببین من نمیدونم پشت این ماجرا کی هست، ولی هر کی هست امیدوارم بدونه داره چی رو هم میزنه.
تو که کاسبی خوبی کردی.
پول جونمه، به اون دختر بچه نازلی هم گفتم، ولی شما عاقل‌ترین رو میدونی که ارزش جونتون بیشتر از این حرف هست.
بی خیال، تو پولتو بگیر.
ماشین مهتاب میره تو پارکینگ خونش، میاد داخل آپارتمانش.
مهتاب.
بله.
یه دقیقه میای اینجا.
سلام.
بشو. نه به عنوان وکیل، به عنوان همسرم خب یه چیزایی رو بدون.
چیا؟
یارو عشیری به اون سادگی که تو فکر میکنی کشته نشد. نه؟
یعنی چی؟
یه چیزایی پیدا کردم منهای عشیری ممکنه مربوط بشه به کشته شدن پروانه. واقعیتش اینه عشیری اگه از ایران نرفته بود بیرون خیلی وقت پیش ترتیبش داده بودن، خیلی وقت پیش کشته بودنش.
کی کشته بود حامد؟ بی خود قصه نساز، بی خیال. همه قتلا همینجوریه، 90% حداقل اینجوریه، هیچ توطئه‌ای پشتش نیست.
تو اینا رو ببین، اون گزارشه رو بخون تا بفهمی چی دارم بهت میگم.
باشه من میخونم، ولی مطمئنی بخونم؟
آره دیگه، به عنوان همسرم دارم با حرف میزنم، به عنوان مامان بچه‌م دارم با صحبت میکنم. این گزارش رو ببین، این یه گزارش جدی و دقیقه. نویسندش البته آدم مزخرف و پولکی هست، ولی هرچی داشته گذاشته سر همین کار. الان هم از ترس جونش چپیده تو سوراخی.
لابد بابت اینه کلی پول ازت گرفته.
حالا
انقدر از این بلاها سرم اومده، یهو وسط پرونده یکی پیدا میشه فکر میکنه اطلاعات مهمی داره.
کلی پول میگیره تو را میندازه تو اشتباه.
ولی یکی فرق داره.
حاضره بیا تو دادگاه شهادت بده؟
خودش نه.
دیدی؟ کم از این شارلاتانا به تورت خورده؟ چند تاشون که خودت بردی دادگاه. اینجا که دیگه خوراکشونه.
واقعا میگه نیشه عقرب نظره کین است. تو اصلا انگار بدون اینکه چهار تا مطلق و تیک بار ما کنی نمیتونی با من حرف بزنی. اب نداره، هر چی دوست داری بگو، فقط اینا رو بخون یه خود راجبش فکر کن.
حامد جان تو پرونده قتل آدم توهم میزنه برای خودش یه قصه ای سوار میکنه، دنبال قصه خودش میره، یادش میره که باید سند و مدرک به دادگاه بده. اون وقت پرونده تو بردی توی مسیری که اگه نمیبردی شاید میتونستی برای موکلت کاری بکنی، ولی موکلت الان مالایی داره.
این مقاومت تو رو در برابر فهمیدن، در برابر حتی حاضر نبودن به انقدر شک کردن اصلا نمیفهمم.
اینکه آدم ها خیلی ساده آدم میکشن با انگیزه های خیلی دم دستی، حسادت، خشم، پول. ببین حامد، تو دام عنایت نیفت. اون پدره، هر چی میگه، هر کاری میخواد بکنه برای نجات دخترشه، تو چرا گوش میدی؟ لابد این یارو رو نازلی خانم برای پیدا کرده. نه
تو از کجا میدونی؟
نازلی خانومه دیگه،
روزنامه به حامد نشون میده.
فکر میکردن قبلا فقط برای پرونده های اقتصادی تو رو تیتر روزنامه ها میخوانه، نگو اینجا خیلی خوشش اومده.
دیگه چه عکس مزخرفی. تو من بگو خانم وکیل، من نباید شک بکنم به اینکه یه گردن کلفت بدهیبتی مثل عشیری رو میزنن سقطش میکنن بعد هنوز یه خبر درست حسابی دندونگیر ازش بیرون نیست؟ چرا؟ خنگی رسولی بوده یا منافع نوید عشیری اینجوری ایجاب میکنه که اون که جون به اسرائیل میده الان باید پول خرج کنه که قال قضیه رو همچین 20% بکنه بره به کارش؟ یارو دیدی که بهت گفتم عشیری به هیچ جاش نبود.
حامد این پرونده رو تبدیلش نکن به سر و صدا، نکشونش به روزنامه ها، جواب نمیده.
از زور مردم میترسی؟ آره زورش مو زیاد.
رسولی با همه خنگیش میدونست تنها راه نجات دختر رضایت خانواده است. تنها شانستو خراب نکن، جنگو نکشون بیرون دادگاه.
بلکن بابا دکمه غلط کردن کجاست؟ اشتباه از من فکر کنم هنوز با هم گل و بلبلیم، یعنی یادم میره که دیگه نیستیم. بعد دلم خواهد یه چیزایی رو بگم بلکه
هرج خودت سلام میزنی.
شب بخیر عزیزم.
همچین چیز دندونگیری هم نه.
حامد برقه رو جمع میکنه میکوبه رو میز. صبح دفتر کار مهتاب. مهتاب و واعظ روبروی هم نشستن.
این حتی نزدیک اون پولی نیست که قرارمون بود.
چرا هست؟ برای تو بهتر از هیچیه.
ولی ما حرف دیگه یه زده بودیم.
آره اون موقع من فکر میکردم چیز دندونگیری تو دستته، نه اینا.
میدونی شوهرتون هنوز منتظره که من شما رو حساب هم بهش بدم؟
بس میخوای دو سر بار بزنی، میخوای بری توی بازی دو سر باخت، خودت میدونی.
من اصلا دوست ندارم با آدمایی که دبه میکنن وارد معامله بشن، برای همینم این سند رو باید برم پیش کسی که از اول باشون حرف زدم.
کدوم سند؟ چهار تا عکس و یه مش حرف مفت از که شد سند؟ ببین از این در بری بیرون همینم دستتو نمیگیره. میدونی که میتونم احضارت کنم دادگاه، از سوسایی در اومدن فکر نمی کنم اتفاق خوبی برات باشه.
مهتاب پاکت پولا میذاره تو جیب واعظ.
من میگم این پولو بگیر برو دنبال زندگیت. خوش اومدید.
واعظ میره. نوید که پشت در اتاق منتظر بود میره داخل. واعظ از خونش اومد تو خیابون. پژ و پرشیا تعقیبش میکنه. باعث اومد کنار صرافی، نگاهی به دور و برش میندازه، مطمئن میشه کسی دنبالش نیست، میره داخل. کارش تموم میشه، میاد بیرون. پرشیا همچنان دنبالشه. رفت توی فرعی. پرشیا پیچید تو فرعی. راننده پرشیا از صندوق عقب یه گونی میرون میاره، میکشه رو سر واعظ، بغلش میکنه، میذاردش توی صندوق عقب. اما کیف و عینک واعظ میفته کف خیابون. نازلی و حامد خونه مشفقن.
من تنها شماره که ازش دارم هم تلفن خونه اش جامنم، کسی جواب نمیده. شاید تو ترافیک چیزی گیر کرده ها.
بابا ترافیک کجا؟ قرار اون 5:30 بود، الان 10 دقیقه به 9.
خب شاید یه کاری چیزی او برش پیش اومده. تو کجا میدونی؟
بچه یا پشیمون نشده باشه.
بعید میدونم با اون پولی که طلب کرده.
آدرس مادرس چی ازش داری؟
اما آدرسی که قبلا داشتم همون فقط.
بابا پاشو دیگه، اینجا نشستیم چیکار؟ تو هستی دیگه اگه پیداشه. پاشو بیا.
این واعظ سند به درد بخوری داشت؟
شب دفتر کار مهتاب.
اصلا سندی در کار نبود.
پس حامد؟
نه به اون چیزی نمیده.
این واقعا چیزی رو دستش داره؟
واقعا نه، ولی همین هم میتونست برای قاضی شبهه ایجاد کنه.
اما برای چی این همه دلار خرج کردم؟
به این فکر کن، همین هم اگه دست حامد میافتاد باهاش یه بازی را مینداخت که ته نداشته باشه. تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی از چی میسازه.
ببین یه جوری حرف میزنی انگار از این که اون بره زمین واسه من باید بترسم.
برو نمیدونم، ولی من میترسم. حامد قدرت نفوذ کلامی داره که میتونه رو قاضی و بقیه تاثیر بذاره. آدم زرنگیه، البته خوششانس هم هست.
بله بسیار آدم زرنگ و خوششانسی.
این روزه دارم این زندگی رو به زور نگه میدارم. بهت که گفته بود میخواد یه آتیش بزرگ را بندازه.
حامد خیلی ساده پیش یه آتیش بزرگ را انداخته برام.
نمیخوای تمومش کنی؟
نوشته های روی صفحه لپتاپ توی یه اتاق تاریک. دنیای عزیزم، دارم ترکت میکنم. فکر میکنم به قدر کافی زندگی کردم. احساس میکنم باز به یکی از حمله های دیوانگی نزدیک شدم. صداهایی در سرم میشنوم و نمیتوانم روی نوشته هایم تمرکز کنم. تا امروز تلاش و مبارزه کردم ولی دیگر نمیتوانم. محمود واعظ، 22/5/1401. از این صفحه پرینت گرفته میشه. براننده پرشیا خودکار رو به زور میده دست واعظ که زیر یه برگه رو امضا کنه. راننده پرشیا برگه امضا شده رو میده تو دستگاه کپی و نوشته روی لپتاپ روش کپی میشه. شب حامد و نازلی با ماشین حامد اومدن کنار خونه ی واعظ. نازلی پیاده میشه. زنگ میزنه. حامدم پیاده میشه. راننده پرشیا روبروی نگاه واعظ سرنگو از محتویات شیشه کوچیکی پر میکنه.
نه.
واعظ سعی داره با دستای بستش به صندلی صندلیو حرکت بده. حامد و نازلی توی کوچه جلوی در خونه واعظن. تصویر واعظ با چشمای بسته روی صندلی، آستینش بالاست. راننده پرشیا به کمک همراهش واعظو که زنده است از پله های یه ساختمون نیمه کاره میارن بالا. برنش لبه بلندی که هنوز دیوار نشده. قولش میدن. جنازه واعظ صبح، زنگ موبایل حامد که تو اتوبان رانندگی میکنه.
بگو.
با موتور اومد کنار پروژه ساختمانی بزرگ و نیمه کاره. از نوار زردی که پلیس کشیده عبور میکنه، به یکی از مامورای پلیس که لباس شخصی داره دست میده.
سلام.
سلام.
خوبی؟
بدیشم.
با هم میرن داخل ساختمان نیمه کاره.
حدس میزدم یه روزی دوباره پام به اینجا باز شه، ولی نه بعد از 14 سال. همون جوری نیمه کاره مونده.
بعضی چیزا تغییر نمیکنه. شنیدم پرسجو میکردی از واعظ فرستادن پیه. یارو رو میشناختی؟
دو شب پیش باش قرار داشتیم. حامد دو روزی بود که دنبالش بود توی پرونده بابایی. یه سری اسناد و مداره که مهم دستش داشت.
از قتل عشیری دوره افتادین دختره رو نجات بدین؟
از تو هم فهمیدی که باعث خودکشی نکرده، عین پروانه که خودکشی نکرده بود.
شروع نکن مشفق.
خواهی نخواهی شروع شده.
تنها فرقش با پروانه اینه که نامه خودکشی تو جیبش بوده، نمیز محل کار. گزارش پلیس میگه خودکشیه، ولی بازپرس ویژه هنوز قانع نشده. این وسط فقط یه چیزی اذیت هم میکنه. گیریم قتل پروانه کار عشیری بوده، ولی این یارو که مرده
شاید فقط عشیری نبوده. آدم یا آدم های دیگه هم تو گود بودن. نمیم 14 سال پیش که ما نامه خودکشی پروانه رو پیدا کردیم، اینجا بر رو بیابون بود، متروکه، جمعیتی نبود، گروبیایی نبود. اما بعد 14 سال دوباره اتفاق مشابه میفته، با این تفاوت که دیگه اینجا بر رو بیابون نیست، شلوغ گروبیاست. معنیش اینه که قاتل یا قاتلین میخواستن که ما زود پی به ماجرا ببریم.
جای سرنگ رو دستش هم تر و تازه بود. یعنی اونا براتون پیغام دارن، هم برای تو هم برای رفیقه.
نمیدونم، تنها چیزی که مطمئنم این که این خودکشی نکرد، کشتنش.
من و تو نمیتونیم باورش کنیم که خودکشی بوده، چون با اتفاقات 14 سال پیش داریم تطبیقش میکنیم.
ولی بالای بریه گزارش پلیس نوشته خودکشی. منم اگه جایت باشم میگم خودکشیه تا خلافش ثابت بشه.
من چیزای بیشتر از این پرونده میخوام.
باشه. ولی خودت هم بهتر میدونی. بعضی وقت تو صحنه رو طوری میشینن که فوری حواست پرت میشه. فوری مطمئن میشه. دیگه به چیزای دیگه فکر نکنی. وقتی حواست پرت شد دیگه تو دستت چیزی نمیمونه. مثل همون بلایی که 14 سال پیش سر پرونده پروانه سر اومد.
میدونی که کجا قدام کنیم؟
14 ساله میدونی کجا این؟
حامد از پله های ساختمون نیمه ساز میاد بالا. میاد کنار مشفق، جایی که واعظ رو پرتاب کردن. به پایین نگاه میکنن.
پلیس هر چی پیدا کرده منطبق بر خودکشیه، خبر رسمیش هم همه جا منتشر کرد.
چیزی نگو که بهش باور نداری.
معلومه باور ندارم، ولی نباید درگیر فرضیه بشی که نتونی بیارش رو کاغذ.
تو کجا میدونی بدونی که خودمون بفهمیم شاخکایی عده که نمیدونیم کیان تیز نکرده باشی؟
حرف منم همینه.
خب چی میگی؟
اگه تمام فکر و ذکر درگیر این فرضیه بشه، فقط تو این زمین بازی بکنی، به نتیجه که میخوایی نمیرسی.
دفتر کار حامدن.
چیزیه که این شاخک تیز کرده ها میخوام.
قفلی زدی رو فرضیه ها. فرضیه یا رو آوردیم دوتا سوال جواب بی نتیجه باش کردیم، الان هم جسدش مونده رو دستمون.
این مانیا کیه؟ اصلا فاملیش چیه؟ همینجور مانیای خالی؟ این مدونا؟
نم پس ها دیگه این متین دفتری، ولی میدونم بیشتر از این حرف هست.
پس یه نفر در این کره خاکی وجود داره که نمیدونیم کیه، نمیدونیم کجاست و نه حتی میدونیم چی میتونیم ازش در بیاریم.
پیداش کنیم همه چی رو میفهم. نازلی رو به خط کن.
نازلی
ها
که دو روز تلفنشو جواب نمیده.
چشه رو برا؟
امیدواره. بچه هست دیگه، حتما ترسیده.
چیز دیگه نیست که.
اینطوری خونه ی حامد با تینا فیلم تماشا میکنن.
سلام مامان. خسته نباشی.
برم. خوبی؟ سلام.
سلام. بابا
یه دو تا قهوه مشتی مشفق استایل واسه هم میزنیم.
آره
ترک باشه آقا، بلکه فرجام فالمون هم تا فنجون دیدیم.
حتما بوس بده ببینم.
قهوه میخوری؟
شک نکن.
مهتاب و حامد میرن تو تراس.
خبر رو شنیدی دیگه؟
آره شنیدم.
خب
خوب که حامد، اولش بگم نمیخوام یه سر یه چیز احمقانه دوباره جر و بحث کنیم. آره قبول دارم تو مرگای این مدلی آدم یه احتمالی میده که ممکنه قتلی باشه، ولی فقط یه احتمال میده. حالا گزارش دادستانی و پلیس که میگه خودکشی بوده، حالا اصلا ما میگیم خودکشی نبوده و طرف رو کشتن. یه بابایی که کارش فروش اطلاعات سوخته است، به این اون پول میگیره فرار میکنه، به 1001 دلیل ممکنه کشته شده باشه. حالا چون تو این مدت تو باشه بده بستونی داشتی، رب پیدا میکنه به این پرونده. من نمیدونم اگه این اسمش توهم توطئه نیست پس چیه؟
آخه تو این چیزایی که داری میگی الان خودت باور داری؟
اینو باور میکنم که یه یاروی پیدا شده، یه صحبتایی کرده، بعد ما فهمیدیم مرگ عشیری در ادامه یه مرگای دیگه ای بوده و حالا اونا فهمیدن که قصهشون لو رفته. این دخترم اگه تبرئه بشه کاسکوزش میریزه به هم، گروه مافیایی راه افتاده طرفو کشته. این فیلمایی که تو دوست داری، اصلا دار و دسته نیویورکی نوید عشیری راه افتاده تو شهر، یکی یکی سر همه رو زیر آب میکنه، باباش هم خودش کشته. الان این سناریوی خوبیه.
فرشته.
فرشته چی؟
دختر اسم داره بابا. ف فرشته.
اوه ببخشید فرشته جون. حامد خودتو از این توهم توته خلاص کن. خودکشی طرف رو یه سناریو نساز.
مهتاب تو خودت مثلا وکیل جنایی هستی، تو مرگ پروانه رو میدونی چه جوری بود، تو میدونی جسدش کجا پیدا شد. خب اینو برات بخونم.
خیلی خوب میخونم، اونم خاموش کن الان میاد.
وای همه ساده انگاری، چه جوری تو حالا تو حرفه خودت دووم آوردی؟
تینا میاد. حامد سیگارش از راست پرت میکنه بیرون.
قهوه هم آماده است.
دست درد نکنه مامان.
عشق بابا بیار همینجا بذاریم صفا کنیم دیگه.
نه دیگه بیا تو انیمیشن گذاشتم.
چی ها؟
ورژن جدید گربه سگ.
پدر سوخته
کلوف بارمون کرد بچه.
بله
آره میشه جونم.
معلومه استادش کی بوده.
مهتاب برگه های داخل پرونده رو بررسی میکنه.
قهوه نمیخوری؟
این قهوه ترکه تو این همه لیبانه نیست.
حالی لیباناشو پیدا نکردم.
من الان میام.
مهتاب پرونده رو میندازه رو میز، خیلی سریع کیفش رو برمیداره، از خونه میره. شب ماشین مهتاب تو خیابون. دفتر کار نوید. تو حیات میشینن. منشی نوید یه پرونده میاره.
خدمتشون. متشکرم. بیا. این نامه‌های شهرداری، گزارش‌های پلیس. ببین فقط تو این دو سال گذشته سه نفر خوشت از اونجا پارک کردن پایین. حالا بخوام از زمان پروانه حساب بکنم که خیلی بیشتر از این حرف هست. یه جورایی اونجا تلس شده. اصلا فکر کردی چرا 14-15 سال همینجوری رو اسکلت مونده؟
آخه ببین آدمی مثل واعظ که سر یه قرون دوزار چونه میزنه برای چی باید خودشو بکشه؟ اونم همون جوری که پروانه رو پیدا کردن، اونم همونجا.
نمیدونم اینجوری نیست بگم ککم نمیگزا، ولی خب بالاخره دو سه روز دیگه من باز باید برم آگاهی و همون مصیبت‌های قدیم.
یعنی ما باید باور بکنیم همه چی تصادفی بوده؟
راستش نمیدونم توته دیدن این قضیه چه اهمیتی داره، ولی میتونم بگم که شاید میخوان حواسمون رو پرت
کنن. یا شاید هم حواس حامدو. تو هیچ وقت این واعظ و دوربر بابا تو این شرکت ندیده بودی؟
یادم نمیاد.
آخه عجیب نیست آدمی که قبل از مرگ بابات بهش میگه که بعد از جورجانی نوبت اونه، هم حرفش درست در میاد هم الان مرده.
ترسیدی؟
ولی خودم نه، ولی نترسیدنم تو این شرایط به نظرم حماقته.
من نمیخوام دوباره بیفتم تو این بازی ها. به نظر من خیلی همه چیز عجیب غریب شده.
نوید اینو فراموش نکن، هر اتفاق اینجوری که میفته برای حامد یه نشونه است برای بیگناهی این دختره.
برای تو چی؟
من نمیشه فکر کنم همه این اتفاق تصادفی بوده. مرگ یه آدم یه چیز عادی نیست، اونم اینجوری.
این چیزا رو به من نگو. من بهتر از هر کسی میدونم مرگ آدم یعنی چه.
حامد اتاق ملاقات حضوری با فرشته است. یه عکس داده به فرشته که ببینه. عکس دست جمعی عشیری و دوستاش با عز و عماد هم تو عکسن.
این یه چند باری اومده بود خونه.
با عز و میگه
میدونی واسه چی؟
نه فقط هر وقت میومد میرفت اتاق خراق.
اصلا نمیچ من کارم به اندازه کافی سخت هست. اون کمکی که لازم دارم اصلا ازت نمیگیرم.
ولی من
ولی نداره. شرایطی که الان تو توش گیر کردی ولی اما اگر شاید نداره.
حامد آب میخوره، لیوانو میکوبه رو میز.
جونت بسطه اختر. اینو تو باید بهتر از من یادت باشه.
من دیگه واقعا خسته شدم. آقا.
حامد برگه ها رو از رو میز جمع میکنه میره. شانزده تیر 1401، 115 روز مانده به اعدام فرشته. آنچه خواهید دید.
چیز خاصی توجه تو جلب نکرد؟ یه چیزی که مثلا تو ذهنت با هم جور در نیاد، باعث بشه مشکوکی درگیر یه وضعیت پیچیده‌ای شدم.
به دک و پوزم نگاه نکن بشر، من یه ور ترسناکم دارم. آه.
پایان قسمت چهارم. سایر بازیگران: جمشید گرگین در نقش منوچهر متین دفتری، فخرالدین صدیق شریف در نقش امیر عشیری، جعفر دهقان در نقش حجت، سید مهرداد زیایی در نقش جمیلی به همراه سام کبودوند، سلمان فرخنده، ابراهیم کوخایی، هادی افتخارزاده، منوچهر زنده‌دل، هلما ثمرقندی. انتشار از محله نابینایان.